تیست بخصوصی در حاشیه هست، سایه سنگین دولت بر بخش خصوصی. ما واقعا اگر بخوایم موفق بشیم باید واقعا به نحو عملی اونی که در میدان ما میبینیم از بخش خصوصی واقعی، نه خصولتی، نه شرکت های بزرگی که برای اینکه فرار بکنن از اصل 44 اینا اومدن خصولتی شدن، اتفاقا بدتر شدن. اون نظارت جزئی که در دولت بود یه اینا هم از اون فرار کردن. اگر ما واقعا
خصوصی نه دولتی، غیر دولتی،
غیر دولتیه، ما اگر واقعا بخوایم در اقتصاد موفق باشیم باید بخش خصوصی واقعی رو وارد میدان بکنیم، بخش خصوصی واقعی رشد بکنه. وقتی بخش خصوصی واقعی رشد کرد، اینجا رانت از بین میره، فساد از بین میره، شفافیت ایجاد میشه، در واقع ثروت واقعی ایجاد میشه بر مبنای قانون، بر مبنای کار، بر مبنای تلاش، بر مبنای تولید بهتر و تولید رقابت پذیر، تولید آینده نگر، تولید فرصت محور. ولی وقتی اقتصاد دولتی شد دیگه دولت باید خودش رو از این در واقع تصدیگری بکشی کنار، زمینه رو مهیا بکنه هم در مناطق آزاد و به ویژه در همه جای کشور، فرق نمی کنه. اگر این رو ما، یعنی این حکمرانی اقتصادی، این رو تونستیم انجام بدیم و تولید کننده خارج از بروکراسی اداری، اصلا یکی از اهداف مناطق آزاد هم کاهش بروکراسی اداری برای تولید و اینا بوده. یه تولید کننده ما چه در منطقه آزاد چه در سرزمین مادری فکرش فقط تولید کالای با کیفیت باشه، حفظ بازار باشه، عرض کنم یعنی درگیرش بخشنامه های شبانه روزی، شبانه غیر کارشناسی نباشه و مثل همون بیماری باشه که به جز فکر بیمارداری به فکرش مشکل بیمه بیمارسه. اینم تولید هم اینجوریه، این نباشه رونق تولید شکل نمیشه.
بسیار خوب.
وگرنه 70 خان ما مانع ایجاد کردیم برای تولید، برعکس طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای تولید وارد کننده 3 تا نهاد درگیر است، تولید کننده با 23 تا نهاد درگیر است. این جهتگیری رو نشون میده که جهتگیری ما همراه تولید نیست. یعنی نگاه ما، نگاه کشور، حاکمیت، سیاست‌گذاران باید به تولید مهربان‌تر باشه، برعکس به کارهای غیر مولد، کارهای تجاری مخرب. حالا نمیگیم آیه خلیلی فرمودن ما نمیگیم تولید تجارت قطعا بخشی از فرایند تولید است، ما نمیگیم نباشه، ولی تجارتی که بر مبنای تولید کشور شکل میگیره، نه اینکه اونجا را بارانداز کالاهای وارداتی بکنیم، کمر تولید رو بشکنیم به این بهانه که ما اونجا میخوایم توسعه محلی انجام بدیم. نه، این قطعا مغایر با تولید هست و قطعا
پذیرفته
به ضرر کشور هست در دراز مدت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خلیلی. شما به عنوان نماینده بخش خصوصی کارشناس منطقه آزاد در برنامه ما حضور پیدا کردین. صحبت های آقای پرنیان رو شنیدیم، شما صحبت های شما هم به نظر من تایید میکنید بعضی از صحبت ها رو، چون صحبتاتون من شنیدم. منتها موضوعی که هست اون بوروکراسی اداری در یکی از این کشورهای همسایه اتفاقا که اخیراً یه موجی از به اصطلاح سرمایه‌گذاری ایرانی رو به خودش جذب کرده بود، عنوان میشه که کل دولت و خدمات دولتی در یک ساختمانی جمع شده تحت عنوان ساختمان قارچی، که اونجا از ثبت شرکت ها تا مثلا خدماتی که شما میخواین بگیرین شاید در یک روز انجام میشه. اما در مورد بحث اخذ مجوزها و اتفاقا بخش تولید کننده که زحمت داره میکشه، به مملکتش داره خدمت رسانه میکنه در صنایع مختلف، در حوزه پزشکی، در حوزه عرضم به حضور شما مهندسی و نکاتی که حضرت عالی بهش اشاره کردید، داره خدمت رسانی میکنه. به نظر شما اون حکمرانی اقتصادی که میتونه کمک بکنه به عنوان یک مزیت مناطق آزاد و ویژه رو در اختیار تولید کننده واقعی قرار بده چی هست؟
ببینید، خدمت شما عرض کنم که حکمرانی اقتصادی در خصوص تقویت بخش خصوصی که رسالت های مناطق آزاد هست و در همین الان هم اکثر کسانی که قریب به اتفاق کسانی که در منطقه آزاد دارن فعالیت تجاری، فعالیت اقتصادی، فعالیت خدماتی انجام میدن بحث خصوصی هست. در این هیچ شکی نباید داشته باشیم، یعنی منطقه آزاد بستریست برای فعالیت بحث خصوصی. بنابراین من میخوام بگم که نگاهمونو از بیان یک سری واقعیت ها، مثلا من باش. الان توی این صحبت ها از دوستان میشنوم دائم گفته میشه سکوی وارداتی.
بله.
اصلا میگم اصلا وارداتی وجود نداره. شما میگین ما الان تا چندی پیش صحبت از ثبت سفارش بود که اصلا مغایر بود با بنده قانونی مناطق آزاد.
بسیار خوب.
بنابراین اصلا حتی میگفتیم آقا بدون تامین ارز بانک مرکزی اصلا اجازه نمیداد کسی واردات داشته باشه. از تا مدت ها اصلا وارداتی از مناطق آزاد صورت در به مناطق آزاد صورت نمیگیره.
آقای خلیلی ما چون تایم برنامه رو به انتها هست، من صحبت شما به عنوان جنبندی میشنوم چون باید خدافظی کنیم. خواهش میکنم
جناب آقای امانوئل.
خواهش میکنم.
نکته ای که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه.
خواهش میکنم.
مناطق آزاد ایجاد امنیت پایدار کرده در همجوار نقاط همجوار کشور.
بله.
این مناطق آزاد جدید هم با هدف ایجاد امنیت پایدار در مناطق همجوار کشور در واقع ایجاد شده و با این کار عملا خیلی از اتفاقات ناهنجاری که در این مناطق انجام می شد تو فضای ورود و خروج کالا عملا داره سازمان پیدا می کنه. این یه دوم یک سری مسائلی که بیشتر هم ذهنیه و به واقعیت ها انطباق نداره رو ما بیان نکنیم که همین تعداد سرمایه‌گذاری که در مناطق آزاد دارن کار میکنن برن کشورهای دیگه. الان شما آمار تعداد ایرانیایی که در کشورهای دیگه تو مناطق آزاد هم آش خلیفا وجود دارن رو ببینید اصلا تعجب میکنید.
بله.
آقا برای مناطق آزاد فرصت ایجاد کنید تا مناطق آزاد بتونن کار کنن. این چه بحثاییه که میکنیم ما؟
ما راجع به این موضوع اگه از بدید توی حالا برنامه های آتیمون حتما به طور کارشناسی خواهیم پرداخت. آقای خلیلی من بیش از این نمیخوام مصدع اوقات شما بشم و مزاحمتون بشم، با شما میخوایم خداحافظی بکنیم. انشالله که بتونیم در برنامه بعدی هم در خدمتون باشیم. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار من قرار
شد. شب شما بخیر.
متشکرم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. خب آقای شجاعی صحبت های آقای خلیلی رو شنیدیم. حالا به هر حال ایشون خیلی روی این قضیه مصر بودن که بالاخره مناطق آزاد رو نباید بکوبیم و عملا وارداتی هم میفرمان نیست. نظر شما چیه؟ واقعا نیست؟
من دوست داشتم یکاش بودن این، حالا میگم موضوعی که ما میگفتیم و دوباره برمیگشتیم از اول موضوع خودشون رو میگفتن، البته به عنوان استاد دانشگاه و به عنوان یک کارشناس برجسته اقتصادی ما قبولشون داریم، خیلی هم سطح علمشون از ما بالاتره، ولی موضوعی که میگن برای خود من عجیبه. این که ما یک مالیات غیر مستقیمی که پرداختش بر عهده مصرف کننده نهاییه، یکی از اصلی ترین اهدافش ایجاد شفافیت در زنجیره تولیده، بیایم حذف این رو معادل فرار سرمایه، فرار سرمایه گذار از مناطق آزاد ببینیم.
بله.
مالیات بر عملکرد معاف 20 ساله رو نبینیم. 30 سال محروم کردن دولت از تعرفه‌های گمرکی رو تو این مناطق نبینیم.
بله.
عملکرد مناطق ایشون میگن قبول ندارین، گزارش کمیسیون اقتصادی خود دبیرخونه است، میگه آقا من کل صادراتم تو این 6 سال اخیر 4 میلیارد دلار بوده، وارداتم 9 میلیارد و 434 میلیون دلار بوده. خودشون میگن تراز تجاری منفیه.
بله.
من جلوی چی، من میگم نکته اینه، میگم جلوی چی ما داریم میگیریم؟ آیا قراره به واسطه این که یک بخش تولیدی بیاد بپذیره مثل سرزمین اصلی؟
بله.
اگر ایرادی در زنجیره در واقع تولید هستش و برقرار کردن مالیات براش افتاده، اگر ایرادی هست خب شامل تولید کننده داخلی هم است. این که بیام یه بخشی رو بیاریم به واسطه اینکه می‌خوایم شفافش بکنیم، اصلا آقای مسیح معاون مالیات براش افتاده اتفاقا خودشون بنده خدا یه جوری صحبت دارن میگن که ما اصلا معتقدیم عددی که از بابت این محل به دست میاد به صورت 100% به مناطق آزاد تخصیص بدیم، یعنی کسی دنبال اون درآمده نیست، شفافیت براشون مهمتره. نکته اینجاست ما اینا همه رو نبینیم، بعد نبینیم که اون 7 منطقه که تو 30 سال دارن کار میکنن با ریال بسیار بسیار با ارزش پایین، با نیروی کارگری ارزان، با مزیت‌های منطقه‌ای. شما میدونید ما دسترسیمون به آبراها بی‌نظیره در دنیا، از خلیج فارس بگیرین، از ارزان به حضورتون، اصلا شرطی که الان در واقع چابهار داره برای اتصالش فولادس،
یعنی نقطه ای که وصل میشه کشور ما به اقیانوس.
ما بیایم ببینیم آقا ظرفیت منطقه ای چه بوده، ظرفیت ملی چه بوده، هم افزایی اینها با بازاریابی کشور مقصد آیا تونسته منجر به تولید صادرات محور بشه؟ کارنامه عمل کرد نشون میده که اینطور نیست. حالا ما هی همش بگیم که آقا این شفافیته، خب من میخوام
برعکس بوده، به جای اینکه ما بخوایم بیایم بحث صادرات رو از این طریق رونق بدیم عملا به واردات چی تبدیل شده؟
واردات داریم انجام میدیم، یه چیز مشخص ظاهر رو که مردم میبینن، کارنامه عمل کردم که خود دوستان دارن ارائه میدن، این رو نشون میده. من میخوام بگم که اصلا
بیان... خروج از برون رفت از این شرایط چیه؟
من نکتم اینه، میگم 30 سال اینا فعالیت داشتن، هر کدومشون کم و بیش، حالا شاید مثلا ماکو کمتر، کیش و قشم و چابهار بیشتر. اینا بیان آسیب شناسی کنن، بگن بازار هدف ما کجاها بوده. من تا به حال همچین آسیب شناسی ندیدم، چون اسناد زیادی تو این حوزه بررسی کردم، نشنیدم بگن بازار هدف ما کجا بود زمانی که تأسیس کردیم، نیروی کار ما چقدر هست، تولید ما چقدر هست، اصلا چشم اندازه 10 سال آینده، 5 سال آینده ما تو این حوزه
آمار تطبیقی یا مقایسه‌ای هم داریم، مثلا با همین کشورهای اطراف حوزه خلیج فارس، که بگیم مثلا اونها هم مثل این مدل اجرا کردن، ولی الان شرایط اونها نسبت به شرایط ما
ببینید این که شرایط تحریم فشار روی مناطق آزاد میذاره در این شکی نیست، اینو نمیتونیم ما کتمان کنیم، ولی بحث اینجاست که ما در ازای این شرایط تحریمی بله. در مقایسه با کشورهای دیگه چه چیزی داره در واقع، چه خطی رو ما داریم دنبال میکنیم؟ ما دنبال مساحت مناطق آزاد و تعداد مناطق آزاد هستیم، در صورتی که مناطق فعلیمون ناتوان بودن. ما دنبال این هستیم که بریم منطقه آزاد ماکو رو با 500 هزار هکتار، 7 برابر مساحت شهر تهران تأسیس کنیم، دنبال افزایش مساحتش هم باشیم، در شرایطی که بهترین شما مناطق آزاد تجاری هنگ کنگ که معروف هست، شنجن چین، عرضم به حضورتون مناطقی که توی امارات هستن که بسیار موفق بودن، اینا هیچ کدومشون مساحت بزرگی نداشتن. حالا تو حوزه معافیت مالیات بر افزوده، من میخوام بگم که یه بازوی توی در واقع وزارت اقتصاد خود سازمان عمومی مالیاتیه. این بزرگوارانی که اصلا توی این حوزه خودشون فعالیت دارن، واقعیت رو بپذیریم دیگه، خیلی نمیتونن توی این حوزه ورود کنن. یه تلاشی شد مناطق ویژه توی این اصلاحیه میخوان در واقع شامل این قانون بشن. حالا مناطق آزاد رو من چند تا از فرمایشات
یه توضیحی بدم، مناطق ویژه و مناطق آزاد، مردم مناطق آزاد همین مناطق به اصطلاح
مرزی
هستن و مناطق ویژه مناطق حالا صنعتی و شهرکایی هستن که داخل سرزمین اصلی قرار گرفتن.
بله، مثلا آقای مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی میگه معافیت جغرافیایی در حوزه ارزش افزوده سم است، نگرانی‌هایی از جنس سوء استفاده از مشوق‌های مقرراتی در مناطق آزاد وجود دارد. آقای پارسا اصلا رئیس سازمان امور مالیاتی میگن مالیات بر ارزش افزوده اصلا ارتباطی به تولید کننده و صادر کننده ندارد و باید در تمام کشور برقرار شود، این و مخالفتشون رو اعلام کردن. آقای حقیقی رئیس سابق سازمان امور مالیاتی میگن قاچاق میلیاردی نتیجه معافیت فله‌ای است که این رقم میلیاردی قاچاق از مجموعه حفره‌های نظیر مناطق آزاد و تهلنجی است. این مقامات و این عزیزان در واقع سمت داشتن. بله، آقای تقوی نژاد میگن که 3900 رئیس اسبق بودن، رئیس سابق بودن، 3900 میلیارد تومان فرار مالیاتی ناشی از اظهار سوری در بورس کالا برای خرید مواد پتروشیمی داریم. این اظهارات نشون میده که در واقع داره سوء استفاده
با اینکه بهینیا و وزارت صنعت و اینا مجوزه رو میدن.
بله.
تازه از گمرک هم رسما رد میشه.
و دقیقاً اون نکته که شما اشاره کردید، هر کسی که تعداد بیشتری سفر به این مناطق داشته باشه داره از این یارانه بیشتر استفاده میکنه، چون اصلا این داره به مصرف و مصرف کننده برمیگرده. اون کسی که میخواد بیاد اونجا صادرات کنه، خب صادرات کنه و در واقع مبلغش رو پس میگیره.
آقای پرنیان، این نکاتی که آقای شجاعی فرمودن، کسایی که از این معافیت رو دارن استفاده میکنن و از این رانت باد آورده کیا هستن، متصل به کجان؟ شما گفتین بخش خصوصی باید قوام پیدا بکنه، اینا که بخش خصوصی هن یا نه بخش
هستن؟ منتها عمدتاً در حوزه در واقع واردات و تجارت. ما میگیم که مشوق باید به تولید
چی وارد میشه؟ اگر واردات
همه کالاهایی که عرض کردم، حالا یک سال گذشته یه مقدار این آثارش کم رنگ شده، ولی شما قبل از یک سال تشریف میبردید در همه مناطق آزاد تجاری، هر چیزی رو میتونستید اونجا به وفور.
مثلا در منطقه هلمند چینی ها خودشون بازارچه‌ای داشتن.
بله. اصلا شما برید مثلا منطقه آزاد ارس، با چینی ها بازار دارن، روس ها بازار دارن، کالای آلمانی، آمریکایی، عرض کنم خدمتتون ایتالیایی
ما دارین در داخل اروپایی. مشاوره رو با کیفیتش رو
ببینید، ما اولا نمیگیم خیلی خیلی جاها ما کیفیتی که تولید میکنیم بهتر از اروپایی ها هست، خیلی موقعی کمتره. ولی خب بالاخره ما اگر میخوایم نگاه دراز مدت داشته باشیم به اقتصاد کشور، به معیشت مردم، تولید ثروت، استقلال سیاسی کشور، استقلال اقتصادی کشور، بالاخره باید از تولید داخلی حمایت بکنیم. کالاهایی که تا چند سال پیش عمدتاً وارداتی بود یا سهم بیشترش وارداتی بود، برعکس شده. مثال آسانسوری که ما 3 سال پیش میرفتیم میدیدیم 90% درصدش وارداتیه، الان میبینیم که 90% تولید داخله، 7-8% وارداتیه. 1500 گلم کالا در چند سال پیش وارد کشور میشد، این عدد رسیده به زیر 100 کالا.
این ترنوور، این گردش مالی، این فضایی که حالا به واردات گرایش داره، من دوباره تکرار میکنم سوالم رو، توسط چه نهادها یا آدمها یا اشخاصی داره انجام میشه، حقیقی و حقوقی؟ اگر منطقه آزاد ایجاد شده که بره تولید کننده اونجا برای کشور یک اقدام و یک مزیت مفید و مؤثری رو داشته باشه، تبدیل شده به وارد کننده، قطعا این وارد کننده یه آدم عادی نیست، چون گردش های مالی بالاست و این نقدینگی که اونجا داره حالا گردش پیدا میکنه قطعا وابسته به یک به حال شبکه‌ای باید باشه، یا به حال شاید بعضا نهادی باشه. نمیدونم میپذیرید حرفای من رو یا نه. من میخوام بگم، این نکته رو میخوام بگم که این معافیت های مالیاتی بعضا نصیب کسایی میشه که اتفاقا از رانت اطلاعاتی و از رانت حالا به حال بحث قانونی استفاده یا سوء استفاده میکنن.
بله قطعا ممکنه این اتفاقا بیفته، حالا بخشیش احتمال داره بالاخره یک جریانات عمده، ولی خب بالاخره وقتی جهت این شد که شما واردات و کارهای تجاری از این مشوق‌ها استفاده بکنه، دیگه سرمایه‌گذار تولیدی دیگه براش جذاب نمیشه بره سرمایه‌گذاری بکنه. همین که در هم گرایش رشته‌ها صحبت شد، الان مثلا آقای خلیلی فرمودن 2000 تا واحد صنعتی که عمدش هم قبل از این شکل گیری مناطق آزاد بوده، در شهرکی مثل شمس‌آباد تهران که یه شهرک صنعتی از 816 شهرک صنعتی کشور هست، 3000 تا واحد صنعتی وجود داره که عمدتاً هم بسیار هم فعالتر هستن، هم کیفیت کالاشون، هم کمیتشون، هم تعداد نیروکارشون از همه مناطق آزاد کشور بالاتر. خب همین کیشی که آقای مثال زدن، من رفتم شهرک صنعت که کیش رو بازدید کردم، بالاخره تولیدش رو مقایسه کردم با کشور. حالا یه سوالم جناب عالی فرمودید چه اتفاقی میفته، مثلا منطقه آزادی مثل جبل علی چرا موفق شده؟ خب یه مثال هست، یه نمونه است، با اون اگر مقایسه بکنیم با یکی که در ثبات و کیفیت مدیریت، ما یه بخشی داریم که عرض کنم خدمتتون مدیریت های ما یه مقدار تغییرشون زود زود انجام میشه، بنابراین اینا میان به کارهایی که زود واضح تجاری فکر میکنن، که مثلا یه مدیری وارد میشه سعی میکنه یه پاساجی رو ایجاد بکنه، کار خودش رو نشون بده،
خودش
بعد یعنی ثبات مدیریت بحث هست. یکی این که همین جبل علی به دور از مداخلات سیاسی، یعنی نگاه ما باید بر اساس استراتژی توسعه اقتصادی شکل گیره، نه مداخله سیاسی.
شاید فرمانده اقتصادی ثابت قدمی در این فضا نداشتیم که بتونه تصمیم بگیره.
مثلا الان همین جبل علی رو ما مثلا در 20 سال گذشته یک کنسرسیومی تشکیل شده، مدیریت اونجا رو داره این کنسرسیوم انجام میده، یعنی ثبات مدیریت بله خصوصی، بروکراسی های معمول داره، تشریفات زاید، کارهای در واقع اینترنتی، همه فرایندها به شکل اینترنت است، یعنی به شکل اینترنتی و مجازی انجام میشه. در واقع 162 مورد تجارت الکترونیکی نظیر ثبت نام سرمایه گذاران، صدور و تمدید مجوزها، درخواست ویزا و پرداختهای الکترونیکی انجام میشه. یعنی محیط یک محیط جذاب است برای سرمایه گذاری
و در از محل از نقطه ثبت سفارش تا
همه کارا.
خب ما پس چرا ما درجا میزنیم؟ ما الان تو حوزه دارو و تجهیزات مثلا پزشکی مثلا نیاز کشور هست، اما خب مناطق آزاد شما فرمودید بحث ارزی و شرایط خاص اقتصادی کشور شاید خیلی‌ها رو منصرف بکنه برای بحث‌های این شکلی، اما اینجا ما واقعا نیاز داریم. همون بندرگاهی که اسم بردین و نقاط دیگه چرا پس کمک نمیتونه بکنه، نه به تاجر و نه به خود کشور؟
بله اتفاقا مثلا ما رفتیم بازدید کردیم، تو تولید هم عرض کردم، ما باید تولید نیاز کشور اونجا انجام بشه، تولیدی که متفاوت تر باشه از تولید داخل سرزمین ما.
ما شرکت های معظم پتروشیمی متنوعی داریم، پالشگاه هم همینطور. ما الان در مورد بحث تولید کیسه خون، خب به حال وارداتی بوده، ما اتفاقا شرکت های دانش بنیان هم در این زمینه داریم، اما بازم میل حتی از بحث مهاجرت ثروت انسانی بگیرید تا بحث تولید خود ذات تولید کسی علاقه ای نداره، به خاطر همین بروکراسی و همین مجوزها و بحثای پیچیده. این بخشش رو باید نگاه کنیم.
بالاخره پرسود هست، سهلتر هست، درآمدش بیشتر هست، در واقع اون بروکراسیش کمتر هست، نهادهای دخیل کمتر هست، بالاخره جذابیت بیشتری داره تجارت، حوزه تجارت. ولی چون بالاخره سالهای سال نگاه ما به تولید نگاه نامهربان بوده و اگر رونقی در تولید طی سالهای اخیر میبینیم، اینم این هست که بالاخره مقام معظم رهبری علارغم این که بالاخره میبینید در اکسانوگات اطراف کشور ما مشکلات امنیتی هست، مشکلات شدید عرض کنم خدمتتون درگیری هست، ولی ایشون رونق تولید قرار داده. این باعث شده یک در واقع چراغ امیدی روشن شده در دل صنعتگرا تولید کنندگان که بیان کار تولید رو انجام بدن. الحمدلله حالا شاید زاشین برنامه نباشه خشبه. ولی امسال در 10 ماهه اول سال ما افزایش اشتغال قابل توجه در محیط‌های صنعتی و تولیدی کشور داشتیم، علارغم اون نگاهی که بود که دومینوی تعطیلی واحدهای صنعتی ایجاد میشه در نیمه دوم 97 و 98. این از
همون خوبی
سیاست گذاری هست که داریم در واقع اقتصاد کشور رو بر مبنای تولید داریم پایه‌ریزی میکنیم و جهت کشور به این سمت است. امیدوارم این جهت ادامه دار باشه و در واقع این حرکتی ایجاد شده با عنوان نهضت ساخت داخل، تعمیق ساخت داخل که در واقع نجات اقتصاد کشور انشان. هست، پویای اقتصاد هست. امیدواریم با این روش، با این راه، با این راه بسیار خوبی که ترسیم شده ادامه پیدا بکنه و قطعا آینده کشور امیدبخش خواهد شد و 40 سال دوم کشور انشان. بهتر از 40 سال اول خواهد
شد. آقای شجاعی، صحبت های خوب آقای پرنیان رو شنیدیم. رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تهران هم بهش اشاره کردن که راه نجات از شرایط فعلی قوی تر شدن کشور هست، در حوزه‌ای که اعلام کردن که رأس اون بحث نجات اقتصاد کشور از بحث درآمد نفتی و صرف خام فروشی و اینکه صادرات نفت خام ما باشه بهش به خوبی اشاره کردن. در شرایط فعلی با توجه به اینکه به هر حال محدودیت‌های مختلفی کشور رو شاید بعضن به عنوان ریسک کشور مطرح بشه، ریسک ارز، ریسک تحریم ها و ریسک های مختلف، فکر میکنید که مناطق آزاد چطور میتونن این ریسک ها رو پوشش بدن؟
ببینید، این که خب ما محدودیت فروش نفت داریم، لازمش این هستش که ما بریم به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی. خب یه نکته ای رو من اشاره کردم خدمتتون، میخوام یه ذره برگردم عقب‌تر تا ببینیم که باید چه کار رو انجام بدیم. ببینید، گزاره‌ای که باید محقق بشه اینه، ما باید ارتباط بودجمون رو در واقع با نفت قطع بکنیم، یعنی ما بتونیم بودجه رو تراز کنیم.
این شعار نیست به نظر شما؟
ببینید، این محقق میشه وقتی که ما مالیات بر عایدی سرمایه رو در هیچ بازاری نداریم، وقتی ما نسبت تکس به جی دی پی مون حدوداً 7% هستش، ولی تو کشورهای در حال توسعه حدود 18% تو کشور توسعه یافته 35% هستش. وقتی که ما معافیت‌های اینچنینی رو برقرار می‌کنیم که نتیجه این معافیت‌ها در واقع، چون مردم وقتی لمسش نمی‌کنن، وقتی شما مثلا به طور مثال میایید ارز 4200 رو تخصیص میدید به مردم عادی، میگید مردم عادی لمس نمی‌کنن که این حمایتشون کرده، حس می‌کنن که یک توزیع ناعادلانه ثروتی بوده، حس عدم اعتماد براشون ایجاد میشه، احساس می‌کنن یک رانت‌زایی شده. شما وقتی که یه همچین سیاستی رو برقرار میکنید، در واقع سرمایه اجتماعی خودتون رو از دست میدید و به تبع اون نمیتونید اصلاح ساختار بودجه انجام بدید. شما اگر همین الان دولت بخواد مالیات بر عایدی سرمایه رو انجام بده، احتمالاً با یک تنش شدیدی، شاید خیلی بیشتر از تنش بنزین مواجه بشه و مجبور میشه که نتونه این اصلاح ساختار رو رقم بزنه. من دو سه جمله فقط در راستای اون تکمیل اون در واقع تبعات و معافیت بگم. ببینید، اون معافیت مالیات بر ارزش افزوده که باز هم تاکید میکنم بر عهده مصرف کننده است، هیچ ارتباطی با بخش تولید نداره، فقط تولید رو درگیر میکنه توی زنجیره ایجاد ارزش، رقابت نابرابر کالای بدون شناسه و هویت وارداتی و با کالای داخلی رو میاره، اظهار سوری به معامله بین منطقه ایجاد میکنه برای انتقال کالا از مناطق آزاد به مناطق ویژه و بالعکس، این خطوط ارتباطی و بعد همون کالا معمولا منتقل نمیشه و از این 9% استفاده میشه. یکی از موضوعات مهم دیگه که هستش اینه که وقتی که شما به طور مثال توی منطقه آزاد در واقع اردبیل یا منطقه آزاد سیستان رو بخواید برقرار بکنید، این دومینوه پایانی نخواهد داشت. چرا؟ چون کسی که توی منطقه در واقع توی استان خراسان جنوبی است یا توی استان مازندران است داره به این فکر میکنه که خب آیا محرومیت توی استان سیستان و بلوچستان هست، توی خراسان جنوبی نیست، پس اون هم میخواد برقرار بکنه. آیا اگر زیرساختی توی استان کرمانشاه برای منطقه آزاد است، تو استان مازندران نیست؟ و این دومینو به نظرم پایانی نداره و دلیلش هم فقط این تبعیض هست.
متشکرم آقای پرنیان. در حد 30 ثانیه نظرتون راجع به بحث اصلاح لایحه اصلاح قانون مالیات ها بفرمایید در مورد منطقه آزاد. خیلی کوتاه.
در منطقه آزاد باید ما مشوک های مالیاتی رو تغییر بدن به در واقع ورود ماشین آلات، ورود مواد اولیه ضروری کشور برای صنایع و تولیدات در واقع صادرات محور و در واقع تجارت رو و در واقع واردات رو و این چنین مشاغل رو باید از مالیات حذف بکنم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید هر دو عزیز و همینطور جناب آقای خلیلی که کارشناس تلفنی ما بودن. مردم صدای ما رو از رادیوی محترم گفتگو از برنامه حجره شنیدید. خیلی متشکرم که از با ما همراه بودید. شماره پیامک ما رو حتما به خاطر داشته باشید و همچنان نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو در مورد این برنامه برای ما بفرستید. 30,000-10,035 و تا دقایقی دیگه بعد از این برنامه هم میتونید فایل رادیویی این برنامه رو از طریق سایت شبکه به آدرس radio-guftegu.ir بشنوید. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. تا یک حجره دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدار.
معافیت مالیاتی بر مناطق آزاد موضوع بحث برنامه حجره ما بود که همکاران خوبم با حضور کارشناسان مربوط اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. باعث افتخار ماست که شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو داشتید از طریق راه‌های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ همراه با شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285 رادیو گفتگو در اختیار شما خواهد بود. اما شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @radiogoftogu در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی کنید.